اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب باز هم با شما هستم. قبل از تقدیم مطالب این برنامه گفت و شنود، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. مقام ها در ولایت قندوز میگویند که گروه طالبان شنبه شب بر مرکز ولسوالی دشت ارچین ولایت حمله کردند و نیروهای امنیتی افغانستان با آنان درگیر جنگ شدند. اسمت الله مرادی، سخنگوی ولی قندوز، امروز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که در این درگیری ها 8 جنگجوی طالب و 3 منصوب اردوی ملی کشته شده و 15 تن دیگر به شمول 2 نظامی افغانستان زخمی شدند. در این حال معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از استقرار نیروهای کماندو در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز خبر داده است. فاد امان گفته است که جنگ به گونه پراکنده در برخی ساعات این ولسوالی ادامه دارد و به زودی ولسوالی دشترچی از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به طور محتاطانه از اقدام حکومت استرالیا مبنی بر به محاکمه کشاندن قوای خاص آن کشور که متهم به جرایم جنگی در افغانستان است استقبال کرده است. این کمیسیون گفته است که حداقل 10 پرونده را به حکومت استرالیا فراهم کرده که قوای خاص استرالیایی به ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان متهم شده است. اما زبیولله فرهنگ، یک سخنگوی این کمیسیون، جزئیات پرونده های جنایت جنگی قوای خاص استرالیا را افشا نکرد. حکومت استرالیا هفته گذشته اعلام کرد که یک تیم تحقیقی ویژه را استخدام می‌کند تا اتهامات جرایم جنگی قوای آن کشور را در افغانستان بررسی کند. قبل بر این، لوی سرانولی، ویژه قوای دفاعی استرالیا، اتهامات اعمال غیرقانونی و بی‌رحمانه را بررسی کرد که اعضای قوای خاص استرالیا بر ضد غیرنظامیان در افغانستان مرتکب شدند، اما در مورد این تحقیقات تصمیم نگرفت. پس از سقوط حکومت طالبان، مجموعاً 39,000 نیروی استرالیایی در افغانستان در بخش‌های نظامی فعالیت داشتند. در این مدت 41 نظامی استرالیا به شمول چندین سرباز قوای خاص آن در افغانستان کشته شدند. سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که بر اساس استراتژی جدید نیروهای پلیس قرار است که 15,000 نیروی بیشتر در چوکات وزارت داخله اضافه شود. مسعود اندرابی امروز دوشنبه در جریان بیان برنامه کاری وزارت داخله در ولسوالی جرگه افغانستان گفت که ازدیاد نیروهای پلیس از خواستهای جدی مردم بوده است. با گفته آقای اندرابی، جامعه بین‌المللی توافق کرده است تا 11,000 نیروی اضافی پلیس را تمویل کند. بر اساس آماری که دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان نشر کرده است، حدود 150,000 نفر در چوکات پلیس افغانستان ایفای وظیفه می کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گزارش رسانه‌های آمریکایی را مبنی بر کشتن ابو محمد المصری، فرد شماره دوم القاعده در تهران را رد کرد. سید خطیب‌زاده خبر کشته شدن المصری را به مثابه سناریوی هالیوود تلقی کرد و گفت که مرد شماره دوم القاعده در جای دیگری کشته شده است. 4 مقام پیشین و بر حال ایالات متحده گفتند که المصری در ماه آگوست در تهران، پایتخت ایران، کشته شد. بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده معلومات استخباراتی را به اسرائیل فراهم کرد و کارمندان استخباراتی اسرائیل المصری را در تهران کشتند. مقام‌های FBI یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده گفتند که المصری به طرح و سازماندهی حملات دشتفنی متهم بود و کشته شدن وی ضربه محکم و مهم با شبکه القاعده می باشد. مقام های پاکستان امروز دوشنبه برای دومین روز پیهم یک جاده عمده ای که به اسلام آباد پایتخت آن کشور وصل می شود مسدود کردند. این در حال است که یک گروه راستگرای افراطی اسلامگرا مظاهرات تازه بر ضد حکومت فرانسه را در آن کشور آغاز کرده است. حدود 5,000 نفر روز یکشنبه مظاهرات خود را در شهر راولپندی آغاز کردند و این مظاهرات امروز دوشنبه نیز ادامه یافت، اما پلیس مانع ورود مظاهره کنندگان به اسلام آباد شد. پس از اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در مورد اینکه نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام بخشی از آزادی بیان است، پاکستان در چند هفته گذشته شاهد مظاهرات کوچک و پراکنده بوده است. اظهارات آقای مکرون پس از آن بیان شد که یک اسلامگرای افراطی سر یک معلم را در فرانسه به خاطر برید که کارتون منسوب به پیامبر اسلام را در صنف آزادی بیان به شاگردانش نشان داد. این اظهارات آقای مکرون موجب مظاهرات گسترده در برخی از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان و بنگلادش نیز شد. شمار از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه خرید و فروش محصولات فرانسوی را نیز تحریم کردند. پلیس شهر واشنگتن دی سی گفته است که 21 نفر از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در ارتباط برخورد در جریان مظاهرات روز شنبه دستگیر کرده است. با گفته پلیس شهر واشنگتن دی سی در میان دستگیر شدگان دو نفر شامل است که به طور علنی با خود سلاح عمل می کردند. جزئیات از احد عزیزاده.
شهر واشنگتن دی سی روز شنبه شاهد چندین مظاهره با شعارهای متفاوت اما هدف مشترک بود، یعنی حمایت از ادعای رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات سوم نوامبر. آقای ترامپ روز یک شنبه برای نخستین بار گفت که آقای بایدن برنده انتخابات شده است، اما بار دیگر بدون ارائه شواهد ادعا کرد که در انتخابات کشورش علیه وی تقلب صورت گرفته است. بر اساس پیشبینی رسانه ها آقای بایدن از جمله 538 کالج انتخاباتی بیش از 270 رأی کالج های انتخاباتی را به دست آورده و برنده انتخابات امریکا شده است. آقای ترامپ در پیام های جداگانه تویتر خود روز یک شنبه بدون ذکر نام جو بایدن نوشته است که او برنده شد، زیرا در انتخابات تقلب صورت گرفته است. اما رئیس جمهور ترامپ در یک پیام جداگانه تویتر خود نوشته است که او، یعنی جو بایدن، تنها از دید رسانه های دروغین برنده شده است و تاکید کرده است که هیچ چیز را نپذیرفته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه پس از سفر به پاریس پایتخت فرانسه به ترکیه سفر کرد. آقای پامپیو در جریان سفرش به فرانسه با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و امتای فرانسوی خود در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم صحبت کرد. وزیر خارجه ایالات متحده پس از ملاقات با مقامهای ترکی قرار است به گرجستان، اسرائیل، امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی سفر کند. کشورهایی که رهبران همه آن پیروزی جو بایدن رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ را به صورت علنی تبریک گفتند. آقای پامپیو در جریان سفر 4 روزه‌اش قرار است با مقامهای این کشورها در مورد مبارزه با دهشت‌افکنی، تغییرات اقلیمی و مسائل صحی صحبت کند. حکومت ترکیه امروز دوشنبه پیشنهاد خود را مبنی بر اعزام قوای صلح خود به پارلمان آن کشور ارائه کرد تا از آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه نگرونی قره‌باغ نظارت کند. تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داده است که وزیران دفاع روسیه و ترکیه چهارشنبه گذشته تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند تا مرکز نظارت مشترک را در آذربایجان ایجاد کنند و آتش بس در منطقه نگرونی قره‌باغ را زیر نظر داشته باشند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
حکومت ترکیه که در جنگ منطقه نگرونی قره‌باغ از آذربایجان حمایت کرده است، با روسیه نیز در معامله بوده تا نقش در نظارت آتش بس منطقه داشته باشد. آتش بس که به جنگ خونین 6 هفته‌ای میان آذربایجان و ارمنستان خاتمه داد. حکومت ترکیه از پارلمان کشورش خواسته است تا اعزام قوای حافظ صلح ترکیه آذربایجان را برای 1 سال تصویب کند. بر اساس گزارش ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد تعداد قوای اعزامی آن کشور به آذربایجان تصمیم خواهد گرفت. ترکیه در حال تصمیم به اعزام قوای خود به آذربایجان گرفته است که روند استقرار حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسیه به منطقه نگورنی قره‌باغ هنوز هم ادامه دارد. آذربایجان و ارمنستان پس از 6 هفته جنگ های خونین در منطقه نگورنی قره‌باغ با وساطت روسیه به آتش بس توافق کردند. آتش بسی که آذری ها آن را پیروزی خود تلقی کردند و ارمنی ها آن را واقعیت تلخ برای جلوگیری از شکست کامل می دانند.
و شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند در سراسر جهان به حدود 54,497,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 1,319,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با سطح حدود 11,039,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 246244 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در این حال بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، اتریش و اسپانیا که با موج تازه‌ای از بیماری کووید 19 مواجهند، اقدام‌های جدید قرنطینه را روی دست گرفتند. تا حال واکسن کووید 19 در بازار فراهم نشده، اما شرکت فایزر آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که آزمایش واکسن این شرکت نشان می‌دهد که 90% موثریت داشته و ممکن تا آخر سال جاری میلادی اجازه تولید آن را به دست بیاورد. به تعقیب آن، مدرنا دومین شرکت آمریکایی امروز دوشنبه اعلام کرد که آزمایش اولیه واکسن ساختی این شرکت نشان می‌دهد که 94.5% موثریت داشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین و این برنامه گفت شنود. برنامه گفت شنود امشب در دو بخش تقدیم میشن. نخست، برفباری های قبل از وقت در کابل، آب خیزی های را در این شهر با سبب نبود سیستم تنظیم آب به وجود آورده که مشکلات زیاد را برای شهریان کابل و بار آورد. با فرا رسیدن زمستان و اینکه شهروالی کابل چی آمادگی های را برای جلوگیری از آبخیزی ها و تنظیم سیستم آبراها روی دست گرفته، در این برنامه گفتشنود در موردش صحبت میکنیم. مهمان برنامه بانو سمیرا رسا، سخنگوی شهروالی کابل است. خانم رسا، بنابراین تشکر از وقت شما و خوش آمدین به برنامه. در آخر، آخرین برفباری های قبل از وقت در ماه عقرب باعث شد که یک تعداد کوچه ها پر از آب و لوش و گل شود. در صفحات اجتماعی همواره مردم شکایت میکنند که چرا شهروالی در زمینه اقدامات نکرده و چی مسئولیت های داره؟
بسیار تشکر از شما. قطعا شهروالی کابل برنامه های مقدماتی خود را به خاطر جلوگیری از صدمات و به خاطر ریزش برف و باران و مشکلاتی که در شهروندان عزیز خلق میشه داشته و همچنان دارن. همکاران ما همواره تلاش کردن با ما جلوگیری بکنیم از نقاطی که متاسفانه اونا بیشتر آسیب پذیر هستن و تجمع آب در جریان ریزش برف و باران اوجا شاهد می باشیم. در مطمئنم که شما هم یاد کردین ما انتظار نداشتیم که در ماه عقرب شاهد ریزش برف باشیم، اما چون قبل از وقت بارندگی البته واقعی شد و غافلگیر کرد، اما این به این معنی نیست که ما برنامه نداشتیم. در جریان از این حالتهای اضطراری هم همکاران ما در حالت اضطرار مسئول کار می شوند می باشند و شما هم شاهد هستین که یک روزی که ریزش برف باران شاهد بودیم و تجمع آب را در جریان شهر به میان آورد، اما همکاران ما به صورت مداوم تا وقت‌های شب حتی تا ساعت‌های یک و بیشتر از اینا کار کردند و تمامی آبهایی که باعث ایجاد مشکل شده بود در شهروندان عزیز و تجمع کرده بود اینا را توسط تانکرها تخلیه کردند. اما عامل اصلی که باعث ایجاد چنین تجمعات آب در روی سرک ها میشن در لاوی عزیز که مطمئنن کمکاری های از سوی اداره های دولتی صورت میگره یا از سوی ارگان های مربوط منجور مثلا به ارگان های دخل صورت گرفته که در خدمت سرک و دویچه و دویچه ها. اما مورد اصلی از این متاسفانه عدم همکاری و یا کم همکاری و همکار بودن شهروندان است. اینا زباله های خود را متاسفانه میگیرند، در پیش روی خانه ها، در جوته ها مندازند، در سرک ها مندازند، این آبروها را بند میکنند. دقیقا وقتی آبروها بند میشه، وقتی که ریزش برف و باران آغاز میشه، این بروی سرک بیرون میشه و تصاویر شما مشاهده کردیم که حتی ویلاها گروه یک بار مصب در روی آب بود، زباله ها در روی آب بود. این معناش این است که زباله را مطمئنن که کارمندان شهروالی در این شهر نپاشیدن. این اونموز زباله های شهروندان تولید کرده و این را در نزدیکترین موقعیتی که میتونه اونمو آبروهای پیشروی خانه و پیشروی دکان و پیشروی فرس باشه اینا به اونجا انداختن. اما به هر حالش سیستم کانالیزاسیون شهری هم نیازمند کار جدی است و دقیقا که اداره های دیگه هم دخل هستن که در قسمت شهر کابل با ما باید همکاری جدی داشته باشه و در هماهنگی با شهرولی کابل اینا کارا رو پیش ببرن. مثلا ریاست محترم کانالیزاسیون شهری است، اینا در قسمت کانال های شهری بیشتر باید توجه بکنن در صورتی که مشکل به میان میاد در هماهنگی با شهرولی کابل پیش برن. و امیدوارم که پروژه های سرک را مطمئنم که تنها شهرولی کابل در سطح شهر کابل تطبیق نمی کنن، ارگان های دیگه مثلا زون پایتخت، وزارت انکشاف دهات و دیگه اداره های هستن که در قسمت تطبیق پروژه های سرک های خود و کوچک در سطح شهر کابل اینا همکار هستن که پس از این امیدوار هستن در قسمت کانال کانالیزاسیونش در قسمت زیر ساخت هاش بیشتر توجه بکنن، ولی رهبری جدید شهرولی کابل جدن تصمیم داره که با پلان‌های کوتاه‌مدت، طویل مدت و میان مدتی که مربوط به شهرولی کابل میشه در قسمت ارائه خدمات خوب شهری بیشتر از پیش تلاش بکنه و خدمات خوب و معیاری رو به شهروندان ارائه بکنه.
تشکر خانم رسا. بله گپ شما رو خاطر کردم، معذرت می‌خوام. با رسیدن زمستان و احتمالاً در کابل همیشه برف و یخک و یخبندان است، آیا شهرولی کابل در حال حاضر در اختیار داره وسایل پاک کنه، موترهای برف پاک کنه و غیره، وسایلی که برای مبارزه با سرما جدا ضرور است، چنین وسایل نو و عصری را در اختیار دارن؟
وسایل نو اصلی که مطمئنن تو هنوز رسیدن شهرولی کابل نیست، ولی با امکانات را که ما و همکاران ما در دست داریم انشالله خدمات خوب و سهولت خوب را بر شهروندان عزیز قبل از رسیدن فصل سرما و در جریان فصل سرما مطمئنن که انشالله ارائه میکنیم و خدمات خوب را برشان ایجاد میکنیم.
تشکر از شما خانم رسا. در بخش دوم برنامه گفت و شنود امشب باز هم در مورد حوادث طبیعی در فصل زمستان صحبت میکنیم. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیلاب در بسیاری از ولایت‌های کشور خبر داده. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی از آمادگی‌های بیشتر برای مناطق در معرض خطر و آسیب پذیر خبر داده. در این مورد همکار ما رویا زمانی گفت و شنود داشته با آقای عظیمی که در این بخش دوم برنامه پیشکش میشم.
آقای عظیمی، اگر در آغاز بگوین که در مورد کارهای شما در طول سال چی کارا کردین به خاطر از اینکه جلوگیری از آسیب ممکنه که اگر در فصل زمستان رونما میشه شما پیشگیری کنین؟
قسمی که شما در جریان هستین، ما در هر فصل سال قبل از این که در اون فصل برسیم پلان مدیریت حوادث مبنی بر اون فصل می سازیم. اولی که یک پلان عمومی برای مدیریت حوادث سال تدوین میکنیم، با زیر مجموعی از اون پلان برای هر فصل جداگانه پلان می سازیم، به دلیل از این که ما در هر فصل شاید انواع مختلفی از حوادث را می باشیم، مخصوصا فصل سرما که از قبیل حادثه سیلاب است، برکوچ است، زلزله و لغزش زمین اینیا می باشه. به اون خاطر ما یک مقدار پلان مدیریت حوادث زمستانی را برجسته‌تر نسبت به سایر پلان های ما می سازیم. قبل از اینکه در فصل بهار برسیم، قسمی که شما شاهد بودین، ما شاید چندین دوری از سیلاب ها بودیم متاسفانه، مخصوصا این سیلاب های اخیری که در 15 ولایت سرازیر شد. تعداد زیادی از هموطنان ما تلف شدن متاسفانه و خسارات هنگفت مالی را هم به همراه داشت. سیلاب ها زمین های زراعتی تخریب شد. ما بر اساس پلان ما برای متضررین رویدادهای اخیر پاسخگویی خود را انجام دادیم، مثلا پول نقد لازم بود توزیع کردیم، مواد غذایی و غیر غذایی. در کنار ازی ما در فصل تابستان روی پلان مدیریت حوادث زمستانی کار را آغاز کردیم. این پلان هم طرح کردیم و پلان آماده است. در می جریان هفته‌ای که قرار داریم پلان مدیریت حوادث زمستانی از سوی رئیس کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث جناب معاون اول ریاست جمهوری منظور خواهد شد و جدا از این که پلان را ما با ولایات تکثیر میکنیم و همزمان با او امکانات فرصت های لازم که در پلان در نظر گرفته شده اونا هم برشان فراهم میشه، ما یک مقدار وجوه اضطراری در پول نقد را در ولایات قبلا ارسال کرده بودیم که از او پول در وضعیت اضطراری به مصرف برسه. مثل که شما تا حالی که ما در فصل سرما نرسیم، ولی متاسفانه شاهد بارندگی و برفباری همی اکنون در بیش از 10 ولایت هستیم. به او خاطر این قابل پیشبینی بود، ما پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی خود را به همی ولایات انتقال داده بودیم که همین لحظه کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث از همین امکانات استفاده میکنن در جای مختلف و همچنان برای وقایع و کاهش خطر آگاهی دهی پولی که در نظر گرفته بوده اینا عملا به مصرف رسیده در 25 ولایتی که بر اساس اطلس آسیب پذیری کشور تثبیت شد که در معرض تهدیدات بلند حوادث قرار دارن، کاتگوری بندی شد که 7 ولایت در کاتگوری اول و باقی در کاتگوری دوم و سوم. 7 ولایتی که در کاتگوری اول قرار دارن اینا بیش از 1,200,000 نفر در معرض سیلاب ها و برفکوچ ها قرار دارن. ما آمادگی را بیشتر تلاش کردیم به همین ولایاتی که در تهدید بلند قرار دارن داشته باشیم و حالا پلان مدیریت حوادث هم که در این هفته منظور میشه، در این پلان نقش 19 اداره مستقل و وزارتخانه‌ای که اعضای کابینه هستن، اعضای کمیسیون دولت مبارزه با حوادث نیز هستن، مثلا نقش وزارت فواید عامه ترانسپورت را در قسمت بازگشایی راه مواصلاتی همچنان انکشاف داد. اینا با ما تعهد کردن، نقششان روشن است. اداره محترم هوانوردی میادین هوایی را برای ما تعهد کردن که یعنی اکنون اگر ما خواسته باشیم به ولایات سفر بکنیم و یا افراد گیرمانده در حادثه را انتقال بدهیم اونا آماده هستن. ادارات نهادهای امنیتی یا سکتور امنیتی ما به عنوان تیمای جستجو و نجات با ما تعهد کردن که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام ولایات اعضای کمیته ولایتی مبارزه با حوادث هستند، در جریان حادثه یا وضعیت اضطراری اونا پاسخگویی خود را با ما یکجا می داشته باشن. همچنان در قسمت بیجا شده هم ما روی پلان کار کردیم، در نظر گرفتیم یعنی اگر به صورت کلی بحث بکنیم پلان به سه بخش متمرکز است. بخش بازگشایی راه مواصلاتی که از مراکز ولایات به ولسوالی ها یا مسیر راه مواصلاتی ولایات به ولایات برمیگرده به وزارت محترم فواید عامه و ترانسپورت هم همکار از داری قسمت که اونا تعهد کردن و هماهنگ کننده برنامه ماستیم. و موضوع جز دوم بخش اول پلان ما بازگشایی راه مواصلاتی قریجات در داخل ولسوالی ها است که وزارت محترم انکشاف دهات در این قسمت با ما تعهد کردن و شورای انکشافی نقش هماهنگی را در یک کمیته که ساخته شده در ولسوالی ها و قریجات اونا دارن. بخش دوم پلان ما که بسیار مهم است بیجا شده ناشی از حوادث است، چی حوادث طبیعی یا غیر طبیعی. شما شاهد بودین که در این روزهای اخیر ما شاهد جنگ‌های داخلی در ولایت هلمند، روزگان، بغلان و برخی ولسوالی‌های کندز بودیم که از اونا از اون محلات اصلیشان بیجا شدن. همی اکنون برخی زیادی از اینها در کمپ‌های موقت به سر میبرن و باید به اونا پاسخگویی داشته باشیم، در پلان ذکر شده. همچنان وزارت محترم امور مهاجرین با ما یک تفاهم‌نامه را دارن که در 72 ساعت اول حادثه ما پاسخگو هستیم برای بیجا شده مبنی بر همین پلان ما و پس از او مسئولیت ها واگذار میشه به وزارت محترم امور مهاجرین. اگر وضعیت اضطراری پایان پیدا نمیکنه ما فراتر از 72 ساعت بخش سوم پلان ما پاسخگویی برای متضررین رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی در محلات اصلیشان است که به اونا غذای تف شده باید فراهم بسازیم، مواد غذایی و غیر غذایی توزیع بکنیم و برای بیجا شده همچنان یک مسئله که فراموشم شد، ما در هماهنگی با شلتر کلستر یون یا بخش سرپناه سازمان ملل بیش از 90 میلیون دلار تدارک دیدیم که اونا تمویل کردن، مثلا سفارت آمریکا در افغانستان، برخی از دونرهای دیگه که از طریق کلستر با ما همکاری دارن تعهد از اونا را گرفتیم در این قسمت که از جمله 90 میلیون دلار حدود 40 میلیون گپ هست، نه کمبودی های هست که باید پوره شود. مؤسسات ملی و بین‌المللی هم با ما در این قسمت در قسمت پاسخگویی همکار هستن. مطمئن به این هستیم که پلان به صورت درست و عمل جانبی که در نظر گرفته شده تطبیق شود در ولایات.
آقای عظیمی، شما از همکاری های نهادها یاد کردین و همچنان از آمادگی های خود بیشتر در صدر فهرست که شما قرار دادیم ولایت آسیب پذیر کدام مناطق می باشه و در این لابلا شما مسئولیت مردم چی می بینین؟ چقدر مردم آگاهی دارن که اونا آماده باشن به خاطر از این که بیشتر یعنی در معرض آسیب قرار نگیرن؟
یک مسئله که بسیار خوب شما اشاره کردین، نگرانی کلان برای ما از عدم همکاری هموطنان ما در محلات که تحت تهدید هستند. مثلا ما در تاریخ 21 امی ما که حدود دو روز قبل میشه، سه روز قبل ما اعلامیه را منتشر کردیم که در بیش از 15 ولایت نام ولایات هم ذکر کردیم که شاید بارندگی و برفباری خواهد بودیم. این اعلامیه را ما با کمیته‌های ولایتی مبارزه با حوادث شریک ساختیم. از کمیته خواست ما ای بود، تاکید وزیر سبی بود که این کمیته با محلات که تحت تعدید از اعلامیه را شریک بسازن، از طریق لاودسپیکرهای مساجد، صفحات اجتماعی با تمام اهالی منطقه باید در میان گذاشته شود. این کار را انجام دادیم. یعنی بارها اعراض مردم و اعتراض هموطنان ما ای بوده که شما قبل از حادثه آگاهی نمیدین، در حالی که ما از اینمی رویدادی که فعلا شاهد هستیم، برفباری بارندگی، ما این را تو سه روز قبل با هموطنان ما شریک ساختیم و از اونا خواستیم از طریق کمیته ها که در هماهنگی با نهادهای حکومتی مسیر سیلبرها را تارگیت بکنن و برای پاکاری از او عمل بکنن، که در برخ ولایات کارا صورت گرفته و برخ ولایات هنوز هم هموطنان ما با ما همکار نیستن. هفت ولایتی که در تهدید بلند قرار داره مثل ولایت هرات، بادغیس، غور، کندهار، هلمند، روزگان، پروان، کاپیسا، پنجشیر و بدخشان شامل میشه. اینی ولایاتی هستن که بیشتر تحت تهدید هستن، معرض به خطر حوادث زمستانی هستن و همکاری هموطنان ما در اینجا بیشتر بر ما لازمی است تا زمان کنا در قسمت هشداردهی یا هشدار به اولیه همکاری نکنن، مطمئنن که ما به چالش مواجه میشیم.
مردم چه قسم از برنامه های شما آگاه شوند؟ آگاهی دهی یا اطلاع رسانی شما از کدام طریق صورت میگیره؟ به خاطر که همه مردم که شاید ممکن اینترنت نخواد داشتن که برن در فیسبوک یا مثلا از طریق وبسایت ها یا اونا برنامه های شما را تعقیب کنن، اطلاع رسانی از کدام طریق میشه؟
از طریق های مختلف است، از صفحات اجتماعی و تکنولوژی روز استفاده میشه تا امامان مساجد در قسمت آگاهی‌دهی با ما همکار هستند. ما جدا از این کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث داریم، کمیته ها در ولسوالی ها نمایندگی های خود دارن، کمیته های ولسوالی که در رأس ولسوالا است. در قریه‌جات ما شورای قریه داریم که در اونجا مؤسسات با ما همکار است. مثلا دفتر محترم آخان در هفت ولایت کشور با ما همکاری کردند، شورای را شکل دادن که در اونجا رضاکارا هم بیشتر نقش دارن. از طریق اون شورا ما اعلامیه را به تمامی اهالی میرسانیم. مثلا در بر اساس اطلس آسیب پذیری کشوری که ما ساختیم، 313 قریه در 107 ولسوالی، مجموعاً 25 ولایت کشور تحت تعدید است. تا این ولایات، ولسوالی ها و قریه‌جات مشخص است برای ما. ما این همی فهرست را با شورا در میان گذاشتیم، با کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث شریک ساختیم. این حتی به محلاتی که بزرگان ملک های قریه هستند، ما اطلس روان کرده فرستادیم. اونا در جیجان قرار دارن، اونا اون محلی که زیست و زندگی میکنن تحت تعدید سیل قرار دارن و فقط خواست ما از اونایی بوده که شما جایی را که تجربه دارین، بار بار شاهد سیل بودن، بار بار شاهد برفکوچ بودن، اونمو محلات را با ما همکاری بکنیم که ما در قسمت تحکیمکاری عمل بکنیم که میزان آسیب پذیری را کاهش بده.
خب آقای عظیمی، آیا میزان کمک ها در ولایت ها یکسان است یا فرق داره؟
کمک ها در ولایات بر اساس میزان آسیب پذیریشان صورت میگیره، به این صورت یکسان نیست. یعنی ما بگیم که همزمان اگر به ولایت پروان 5 میلیون روان میکنیم، باید به ولایت طور مثال کندوز هم 5 میلیون روان بکنیم، در حالی که ما در پروان از چندین رهگذر آسیب پذیر هستیم، از زلزله آسیب پذیر هستیم، بله، از برفکوچ آسیب پذیر هستیم، سالنگ ها، از سیلاب ها آسیب پذیر هستیم. یک جغرافی های شدیدن آسیب پذیر هست نسبت به کندوز. کندوز مثلا بیشتر از رهگذر جنگ های داخلی ما آسیب پذیر هستیم و سیلاب ها. بدخشان مثلا از جمله ولایاتی است که هم از لغزش زمین، برفکوچ، زلزله، سیلاب های دریایی و سیلاب های ناشی از بارندگی فلش فلد یا ایور فلد از هر دوش مواسی پذیر هستیم.
دوست عزیزی بود داشته های این برنامه گفته شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوارستم باز هم با شما باشم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم.